بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سممت تساوی فی البول اخزن و انگتاعن یسیر و مشکلن و قد اختلف الاصحاب فی حکمهی هین ایزن. بحث ما در جلسه قبل مربوط به ارث خنسا بود، هم تعریف کردیم خنسا رو هم تقسیم کردیم خنسا رو به مشکل و واضح، دو معیار خنسای واضح رو توضیح دادیم، سه الان بحث چهارمه. خب خنسای مشکل چیه؟ میفرماید اجر با اون علامتی که توضیح دادیم که ایشون یه دونه علامت رو قبول داره، اونم نحوه بول کردن بود، گفت اجر در شروع و انقطاع چه واضح شد این خنسا به اون حق به کدوم جنسه، همونو ارثشو میدیم. اما اجر با این روش واضح نشد میشه خنسای مشکل. خب چیکار کنیم الان به خنسای مشکل؟ چه ارثی بدیم؟ آیا ارث مذکر بدیم؟ ارث مؤنث بدیم؟ اینجا سه تا گول است. یه گول این است که میاییم دنده های این شخص و این خونسا رو میشماریم. اگر دنده هایش 18 تا باشه میشه مؤنث. اگر دنده هایش 17 تا باشه میشه مذکر. این بر اساس یک روایت ضعیفی است که از تورات هم این ظاهرا اسرائیلیاته، که انگار زن از دنده چپ مرد خلق شده و به همین خاطر دنده های مرد کمه، دنده های زن زیاده، این 17 تاست اون 18 تاست. میگه با این روش میفهمیم که این مؤنثون او مذکر. این یه گوله. این البته عرض کردم روایتش ضعیفه و این از لحاظ علوم تجربی همین درست نیست. این یه نکته. نکت دلیل گول دوم اینجا این است، الگرعت لکل امر مشکل. گرعه میندازیم. اینجا مشکل ما به کدوم ارث بهشون بدیم، آیا ارث مذکر بدیم، ارث مؤنث بدیم، چون نمیدونیم کدوم ارث رو بهش بدیم، گرعه میندازیم. گرعه به نام هر کدومش در اومد ملحق به همون میکنیم. اینم گول دوم. گول سوم این است نه، که مشهور در فقهشیه اینه، نصف نصیبین، سهم مذکر و سهم مؤنث رو جمع میکنیم نصفشو میدیم، یعنی بینابین، برزخ، برزخ بین مذکر و مؤنث، نه به حد مؤنث بینشون ارث بدیم زیادتر و نه حد مذکر کمتر. نصف نصیبین، نصیب مذکر و نصیب مؤنث هر مقدار نصف مجموع اون رو بهش میدیم. اما در عمل چجور محاسبه میکنن اینو انشاءالله توضیح میدم خدمتتون. پس در خنسای مشکل سه تا گول است با شمارش دنده ها. اگر اینو قبول می کردیم دیگه می شد خنسای واضح، یعنی اینم علامت دوم می شد. چجور علامت اول جلسه گذشته خوندیم، اینم علامت دوم. ولی چون ضعیف سندش و نمیشه به این تکیه کرد، به همین خاطر اصلا اینو جزء علامت نشمردیم و آوردیم داخل اقوال خنسای مشکل، و الا این داخل اقوال باید خنسای واضح می اومد، ولیکن سندن چون ضعیفه نمیشه. گول دوم گرعه شد. گول سوم مشهور بین شیعه است، شهرت فتوایی دارد، اونم نصف نصیبه. الان اینا رو بخونیم بعد نحوه محاسبه رو توضیح میدم. ثم مع التساوی فی البول، سپس وقتی در بول کردن هم در ابتدا هم در پایان، اخزن و انقطاع، اخز همان از افعال مقاربت است دیگه، یعنی شروع کردن، اخزه یعنی شروع کرد، هم از لحاظ شروع هم از لحاظ پایان وقتی مساوی بود. یعنی این علامت دیگه مشخص کننده جنسیت این خونسا نشد، چون هم از شروعش مساویه هم انقطاعش مساویه، اون وقت یسیر و مشکله، میشه خونسا خونسای مشکل. و قد اختلف الاصحاب فی حکمه نیزن، فقهای ما در حکم این نوع خونسا اختلاف کردن چه ارثش چجوره است. فقیل تعد از لاهو، یه گولی نست زل، زل یعنی دنده، دنده هاشو میشموریم، دنده های چه داره میشموریم چه چقدره. فا این کانت سمانی عشرته، اگر 18 تا دنده بود فهیه انسا، این انساست مؤنث، یه دونه اضافه است. و این کانت سبعت عشرته، اگر 17 تا دنده بود، 17 تا دنده چجور میشه؟ من الجانب الایمن تسعون و من الایسر سمان، از طرف راست بدن 9، طرف چپش 8 تا باشه، چه مجموعا میشه 17 تا. این فهو ذکرو، این میشه مذکر. و همچنین است اگر 18 تا هم بشه، لاچن یکی از دنده ها کوچک بشه، اینم بازم مذکر میشه طبق این روایت. و چزالو تساویا ولاچن فی الایسر زل اون صغیر، دنده بزرگ نباشه کوچک باشه، صغیر و ناقص. خب این که بر اساس شمارش دنده ها جنسیت این خونسا رو تعیین کنیم، این مستندش یه روایت ضعیفی است. مستند هذا القول ما روی من قضای علی بهی، که مستند این قول اون روایتی است که روایت مضمونش قضاوت امام علی به اینه، بهی یعنی به عد ازلا، با شمارش اعلا امام قضاوت کرد. البته خب نوعاً قضاوت هایی که به امام علی علیه السلام منسوبه در کتاب قضاوت های امام علی، سندشون زیاد محکم نیست، قابل اعتباد نیست. معللاً در این روایت تعلیل شده، تعلیلش هم درست نیست بر اساس قرآن، به ان حوا خلقت من ذل آدم، حضرت حوا از دنده آدم خلق شده، با اینکه سوره نساء آیه 1 میفرماید و خلق منها زوجها، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، شما رو از یک حقیقت خلق کرد و زوج شما رو، زوجه شما رو از همون حقیقت خلق کرد. روح انسان جنسیت نداره و بدن انسانم از همون حقیقتی که مرد خلق شده، زنم از همون حقیقت خلق شده، اینطور نیست این از دنده چپ اون خلق شده باشه. این آیه نساء، مرحوم علامه در المیزان اول آیه نساء این مباحث رو مطرح کرده. خب میگه این روایت البته با این فتوای فقهی یه مقدار فرق دارد، و این خالفت فی عدد الازلا، ولو این روایت مخالفت داره با این قول فقها در شمارش ازلا، چون در این روایت شما نگاه کنید ازلا دنده ها 11 یا 12، اینجا فتوای فقها 17-18، روایت 11-12، اونم که اصلا خلاف مشهودیست ما در دنده های انسان ها میدانیم. خب معللن به ان حوا خلقت من ذل آدم و انحصار امرهی، اینجا یه دلیلی میاره، میگه ببینید و مستند هذا القول ما رویه و انحصار امرهی، این انحصار امرهی عطف است به ما رویه، یعنی این گل دو تا مستند داره، دو تا دلیل داره. کدوم گل؟ شمارش اعدا، شمارش ازلا. یه مستندش دلیلش همین قضاوت امیرالمومنینه، مستند دوم یه امر استدلالی دیگری است. او ان امر استدلالی چیه؟ امر استدلالی این است انسان یا مؤنث یا مذکر، یعنی طبیعت ثالثه نداریم. پس اینو یا باید به مؤنث ملحق کنیم یا باید به مذکر ملحق کنیم. خب چون مجبوریم به یکی از اینها ملحق کنیم، با توجه به این روایت قضاوت های امام علی ملحق میکنیم با توجه به با معیار به دنده ها. مستند این گل یکی قضاوت امام علی است و دوم انحصار و امرهی به ذکورت و الانوثه. این چه خونسا امرش؟ امرهی ضمیرش به خونسا برمیگرده، منحصر است در مذکر بودن یا مؤنث بودن، یعنی طبیعت ثالثه نیست. به معنی انه لیس به طبیعت ثالثه، جنس سوم نیست خونسا، چون مصداقاً مشتبهه، نه اینکه یک طبیعت ثالثه باشه. چرا اینو از کجا میگید طبیعت ثالثه نیست؟ لمفهوم الحصر فی قوله یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء الذکور. خدای متعال هر کس به هر کس بخواد دختر میده و به هر کس بخواد پسر میده. دیگه طبیعت ثالثه اینجا مطرح نشده. این آیه نشون میده چه اونی که خدا به عنوان فرزند به انسان میده یا دختر یا پسره. پس خونسا هم یا دختر یا پسره. خب پس ملحق به یکی از اینهاست، طبیعت ثالثه نیست. اون قضاوت امام علی هم میگه چه با معیار دنده ها ملحق بکن. این دوتا دلیل مکمل هم است برای این نظریه. پس قضاوت امیرالمومنین به اضافه این انحصار خونسا در مذکر یا مؤنث. خب مرحوم شهید ثانی جواب میده، میفرماید و فر روایت ضعفون. اولا این روایت قابل اعتماد نیست، قابل استناد نیست، ضعف داره این روایت. این اولا. ثانیا و فی الحصر من اون، این که در آیه بیاییم بجیم آیه در مقام حصره، این حصر قبول نداریم، چون آیه بر طبق متعارف میفرماید به هر کس بخواد پسر میده، به هر کس بخواد دختر میده. این در مقام بیان این نکته نیست که پس انسان ها در دو قسم خلاصه شدن، یا پسرن یا دختر. ممکنه ماهیت ثالثه‌ای، حقیقت ثالثه‌ای هم باشه، غالبا نیست، متعارف نیست، اونو چون متعارف نیست ذکر نمی کنه. و والحصر من اون، این که آیه در مقام حصر است ما قبول نداریم. و جاز خروجه مخرج الاغلب، امکان داره، جاز یعنی امکان داره این آیه بر اساس غالب و متعارف نازل شده، یعنی متعارف میخواست بیان کنه چه اصلا در مقام بیان این بحث علمی نیست چه انسان ها سه قسمن یا دو قسمن. میخواد بگه چه این در دست خداست چه به انسان دختر بده یا به انسان پسر بده. خب این قول اول تمام شد. قول دوم، گیل یورس بالقرعه. یه قول این است که ارث داده میشه به این خونسای مشکل به وسیله قرعه. قرعه میندازیم و ارثش رو تعیین میکنیم. لأنها لکل امر مشتبه، چون قرعه برای هر امر مشتبهی است. البته فرق نمی کنه دیگه چه نظریه طبیعت ثالثه رو قبول کنیم چه نظریه شبهه مصداقی رو قبول کنیم، در هر دو، چون ما یادتون هست عرض کردیم خدمتتون چه در دو مقام قرعه هست، یک در مقامی که واقع نداشته باشد واقع تعیین کنیم، دو در مقامی که نه واقع داره برای ما مجهول است. اگر ما قائل به طبیعت ثالثه بشیم این واقع خونسا واقع دارد ولی در ارث دیگه واقع ندارد، یعنی در ارث ما دو نوع ارث داریم دیگه، یا ارث مذکر یا ارث مؤنث، با قرعه یکی از اینها رو براش تعیین میکنیم. اگر قائل به شبهه مصداقی هم بشویم به شرعی زن. خب اینم قول دوم، اینم زیاد اعتنا نمیشه چون ما روایات داریم بر مبنای قول مشهور، علاوه بر شهرت فتوایی هم داره. اون سومین قوله. سومین قول چیه؟ سومین قول این است نصف و نصیبه، یعنی اول سهم فرض میکنیم این خنثا مذکره، سهمش رو به دست میآوریم، بعد فرض میکنیم این خنثا مؤنثه، دوباره سهمش رو در یه معادله دیگر به دست میاریم، مجموع این سهم ها هرچه مقداره تقسیم بر دو میکنیم، میشه نصف و نصیبه. و المشهور بین الاصحاب، اونی که مشهور است بین اصحاب، انهو هی نیزن یورس نصف نصیبه، خونسا در این هنگام، یعنی در هنگامی که مشکل واضح نیست، با علائمی شناخته شده نمیشه، ارث داده میشه به اون خونسا نصف دو نصیب، یعنی نصیب الذکر و نصیب الانسا، این نصیب به ذکر و نصیب الانسا، عطف بیان است به نصیبه. خب اینو اولا دلیلتون کو، میگه دلیل ما لموسقت هشام ابن سالم عن الصادق علیه السلام، در این روایت اومده قضا علیون علیه السلام فی الخنسا، این روایت امام صادق نقل میکنه از قضاوت های امام علی، چه امام علی قضاوت کرد در باره خنسا، چه از او پرسیدن مال رجال، خنسا رو اول تعریف میکنه، خنسا لهو مال رجال و لهو مال نسا، خنسا به انسانی میگن که هم اونی که برای مردان است در او هست و هم اونی که برای زنها هست در او هست، این خنسا تعریف خنساست دیگه. میفرماید گالا، امام میفرماید یوور رسم هیس و یبول، به او ارث داده میشه از هر جایی که بول میکنه، یعنی همون معیار خنسای واضح. فا این خرج من هما جمیعن، اگر از هر دوشون بول بیاد، فا من هیس و سبک، از اون جهتی که زودتر شروع میکنه، فا این خرج سوا، اگر با هم شروع میکنند مساوی، فا من هیس و ینبعث، این ینبعث رو دو جور معنا کردند، به همین خاطر دو گل پیش اومده. گل اول ینبعث به معنای فشاره، از هر کدام که با فشار و زیاد بول میاد. دومی به معنای نه انگتائه، یعنی ینبعث ینگته، اگر هر دو از شروع یکی باشن، از اون جهتی که زودتر یکی تمام میشه معلومه اونه، فمن حیث و ینبعث، پس ینبعث یعنی با فشار بیشتر میاد، یا ینبعث یعنی ببخشید دیرتر تموم میشه. البته بعضی از حاشیه نویس ها نوشتن که اینا ملازم همن، دیگه هر چیزی که با فشار بیاد دیر تمام میشه، یعنی مقدار قطراتش میونه و دیر تمام میشه، به همین خاطر اینا ملازم همن. در هر حال اینا تا اینجا مربوط به درس گذشته بود، یعنی خونسای واضح بود، این یک جمله آخر مربوط به درس ماست. میفرماید فا این کان سوا، اجر این انبعاث هم مساوی بود، فا این کان الانبعاث سوا، یعنی چجور از لحاظ شروع مساوی بودن، از لحاظ انبعاث هم مساوی بودن، انبعاث رو دو معنا کردم، یعنی شد خونسای واضح نیست، یعنی خونسای مشکل میشه. میفرماید ورس میراث الرجال و النساء، اون موقع ارث مردان و زنان رو میبرد. خب این ظاهرش این است، یعنی بهش دو برابر ارث میدیم، هم یه بار ارث مرد بهش میدیم، هم یه بار ارث زن بهش میدیم. میگه خب این که مسلم نیست، یعنی به ظاهر این قسمتش نمیشه عمل کرد، یعنی دو برابر چه ارث نمیبره، پس معلومه منظور از این که میراث مردها و زنها رو میبره، یعنی نصف اینها رو میبره. ولیسر مراد الجمع و بین الفریضتین، این تفسیر اون حدیثه، جمله آخرش ورث میراث الرجال و النساء، یعنی چه؟ یعنی هم سهم ارث مرد رو بهش میدیم، هم سهم ارث زن رو بهش میدیم، یعنی دو تا سهم میبره؟ میگه نه، مراد زن بین الفریزته نیست، منظور فریزه زن و فریزه مرد رو بهش بدیم این نیست، قطعا این نیست اجماعا، چون هیچ فقیهی در فقه شیعه ملتزم به این نیست. فهو نصف هما، پس میشه نصف سهم زنها و نصف سهم مردها. خب علاوه میخواد بگه چه این حدیث خودش هم تعبدی نیست، یک راه اوگلایی است، یک راه امضایی است. شاره اینجا امضا کرده در نزاها این راه اوگلایی رو مردم متعارف عرف قبول میکنن. مثلا یک امانتی شما دادید به یه فردی، مثلا 2 دینار شما دادید، 1 دینار به فرد دیگری داده، به فردی امانت نجه داشته، خب اون در نزدش 3 دینار امانت است. اما یکی از این دینارها رو می دزدن، خب معلوم نیست مال شما رو دزدیدن چه به شما هیچ پولی نرسه، یا مال اون صاحب 2 دینار رو دزدیدن. خب اینجا چیکار کنیم؟ الودعی لایزمن، اون امانتدار چه ضامن نیست، افراط و تفریط نچرده. الان این 1 دینار از صاحب این از 1 دینار مالک 1 دینار حساب میشه یا از مالک 2 دینار؟ میگن نه هیچ کدام، نصفش از مالک 1 دینار حساب میشه، نصفش از مالک اون 2 دینار. یعنی وانچه در واقع اینطور نیست، در واقع اون 1 دیناری که دزدیده شده یا 1 دینار صاحب 1 دیناره یا 1 دینار صاحب 2 دیناره، چون دیگه 1 دینار مشخصی است، دیگه یکی پول یکی از این هاست. اما در عمل اوگلا این گونه حساب میکنن، نصفش از این ضرر میکنه، نصفش از اون. اینجا هم خونسا رو به همین نحو رفتار میکنن. اگر خونسا مؤنث بود خب فقط سهم دختر رو میبرد، مذکر بود فقط 2 برابر می، بین 2 برابر و 1 برابر انگار در اون 1 دینار مفقود، اینجا 1 دینار مفقود یعنی سهم 2 برابریش مورد نزاست، نصفشو بهش میدیم، نصفشو ازش کم میکنیم. ولان المعهود فی الشرع، اونی که در شرع ما متعارفه، یعنی فتاوایی که در سایر جاها در محلهای نزاعی اختلافی متعارف از شرعه، اوگلا هم همین نحو فتوا دارن، قسمت و ما یگع فیه تنازع، تقسیم میکنن در اون چیزی که تنازع هست، در اون 1 دیناری که نزاع واقع شده تقسیم میکنن بین الخصمین، بین این 2 فرد که با هم نزاع دارن، ما تساوی هما، اگر این 2 مساوی بودن، هیچ مرجحی در کار نبود، بین اونها تقسیم میکنند. و هونا چزالج، اینجا هم همینطوریه، مرجحی در کار نیست برای مذکر بودن خونسا یا برای مؤنث بودن خونسا، چون فرضی نست خونسای مشکله. علاوه شما سهم مردم بدید زیر سوالید، سهم زنم بدید زیر سوالید، یعنی بازخواست میشید، چرا سهم زن دادید سهم مرد ندادید، چرا سهم مرد دادید سهم زن ندادید؟ اون یکی وراس میتونن این اعتراضات رو بکنن، اگر سهم زن بدید خود خونسا ممکنه اعتراض کنه، چرا به من سهم زن دادید؟ سهم مرد رو بدید سایر وراس اعتراض میکنن، چرا به این سهم مرد؟ چون هر کدام ترجیح بلا مرجحه، به همین خاطر قائل میشیم به نصف و نصیبین. ولی استحالت ترجیح من غیر محال است ترجیح بدیم اینجا مذکر بودنشو یا مؤنث بودنشو بدون مرجح، به همین خاطر برزخ بهش سهم میدیم، برزخ مذکر و مؤنث یه مقدار زیادتر از سهم مؤنث، کمتر از سهم مذکر، نصف و نصیب. خب اینو در عمل چجور محاسبه میکنن؟ دقت کنید از اینجا به بعد دیگه دقت کنید، اینجا حل ریاضی مسئله است. ببینید مثلا یه نفری مرده 2 فرزند داره، یکیش پسره یکیش خونساست، پس 2 فرزند 1 پسر 1 خونسا، خب ارثشون رو چجور حساب کنیم؟ اول محاسبه میکنیم هر 2 مذکرن، خب اگر هر دو مذکر باشن یک دوم به این میدیم یک دوم به اون میدیم، این یک. بعد محاسبه میکنیم هر دو مؤنثن، ببخشید هر دو نه خونسا مؤنث، یک سوم به این خونسا میدیم، دو سوم به اون پسره میدیم، چون پسر قطعیه دیگه، یکش پسره. پس خونسا اگر فرض کنیم مذکر یک دوم میگرفت، فرض کنیم مؤنث یک سوم میگرفت، خب اینا رو با هم جمع کنیم، اینا رو با هم جمع کنیم مخرج مشترکش میشه 6، مخرج مشترکش 6 میشه. خب 6 مخرج مشترک باشه، یک دوم میشه 3/6، اون یک سوم هم میشه 2/6، میشه 5/6. خب مجموع نصیب این خونسا میشه 5/6. خب 5/6 رو تقسیم بر 2 میکنی، میشه 2.5. به 2.5 از 6 سهم به این میدیم، 3.5 از 6 سهم به اون یکی میدیم، به پسره. اما چون فقهای ما 2.5 معنا نداره در بین فقهای ما، چون من عرض کردم فقها مخرج مشترک رو اونقدر بزرگ میکنن که عدد صحیح در بیاد، 2.5 ارث معنا نداره. به همین خاطر یک قاعده است در خونسا، همیشه مخرج مشترک که در آوردیم ضرب در 2 میکنیم بعد محاسبه میکنیم، یعنی مخرج مشترک 6 صد صورت و مخرج رو 2 برابر بزرگ میکنیم تا این 2.5 و اینها در نیاد، کسری در نیاد. خب 6 میشه، بر اساس 6 رو ضرب در 2 کن 12، بر اساس 12 حساب کن سهم خونسا رو. خب 12 چه شد؟ 1/2 میگرفت خونسا، میشه 6/12 اگر مذکر بود. خونسا 1/3 یعنی 4/12 میگرفت اگر مؤنث بود. خب 6 رو به علاوه 4 میشه 10، 10/12 همون دیگه، 5/6 نبود، 5/6 صورت و مخرجش رو دو برابر کردیم شد 10/12. الان 10/12 سهم نصیبینه، نصیبین یعنی اگر مذکر بود 6 بود، مؤنث بود 4 بود، 10/12 نصف اونو به خونسا میدیم، نصف 10 میشه 5. پس 5/12 مال خونساست، 7/12 مال اون مذکره با این محاسبه. فلهو مع الذکر، پس برای خونسا همراه با مذکر، یعنی یه نفر مرده دو تا وارث داره، یکیش پسره یکیش هم این خونساست، به خونسا چقدر میدیم؟ گفتیم دیگه 5 من 12، 5 سهم میدیم از 12 سهم. خب این 12 از کجا در اومد؟ خب الان توضیح میدیم. نیمیده لأن الفریزه، ببینید اول مقدمات بحث، یه بار خونسا رو مذکر حساب میکنیم محاسبه میکنیم، یه بار خونسا رو مؤنث حساب میکنیم محاسبه میکنیم، بعد بین این ها مخرج مشترک میگیریم، بعد ضرب در 2 میکنیم، دوباره سهمشون رو محاسبه میکنیم، تقسیم بر 2 میکنیم. ببینید لأن الفریزه، چون فریزه یعنی ماترک رو به چقدر تقسیم میکنن، الا تقدیر زطوریتی، به فرض که این خونسا مذکره، فریزش من اثنین از 2 است، یعنی 1/2 1/2. و الا تقدیر الانوسیه، به فرض که این خونسا مؤنث، فریزش 3 است، چون 1/3 به این میدن، 2/3 به پسر میدن. خب 1/2 با 1/3 مخرج مشترک بگیر، 2 و 3 قبلا خونده ایم اینا متباینانن، در متباینان مخرج مشترک به هم ضرب میکنیم و هما متباینان، این 2 و 3 متباینن. فیضرب، قبلا توضیح دادم متباین رو، بعدا هم مفصل میاد، فیضرب احد هما فی الاخرا، 2 رو در 3 ضرب میکنیم میشه 6. سپس عرض کردم چون 2.5 در اومد در مسئله، توضیح مسئله روشن شد، چون عدد کسری در نیاد سهمها، دوباره ضرب در 2 میکنیم، ثم یضرب المرتفع فی اثنین، اون مخرج مشترکی که در اومد ضرب در 2 میکنیم، این ضرب در 2 قاعده کلی است در خنسا، و هو قاعده متردتون فی مساله الخناسی، این یه قاعده است عمومی در مسئله خونسا راه حل سهمیابی خونسا به خاطر اینکه عدد چسری در نیاد لن افتگار الا تنصیف کل نصیب، به خاطر اینکه هر نصیب و نصف میخواییم بکنیم عدد چسری در نیاد این کارو میکنیم. خب شش و ضرب در دو چردیم و زاوکه اثناعشر، این میشه دوازده. خب دوازده یک دومش میشه شش دوازدهم، یک سومش میشه چهار دوازدهم. پس ده دوازدهم سهم نصیبین خونسا میشه. خب نصف نصیبین میشه پنج دوازدهم. لهو برای خونسا منها از این دوازده الا تقدیر ذکور یا ستتون، به فرض این خونسا مذکر بود بهش میدادیم شش، و الا تقدیر الانوسه به فرض چه این خونسا مؤنث بود بهش میدادیم چهار، چهار از دوازده چون یک سومه. فلهو نصف هما، به این خونسا نصف این شش و چهار رو بیدیم، نصف شش و چهار میشه خمستون پنج، یعنی نصف ده میشه پنج. والباقی لذکر، هر چی موند میدیم به مذکر پسره. پس در این مسئله چه حل کردیم، ما ترچم یت رو دوازده در نظر میگیریم، پنج سهم از دوازده رو به خونسا میدیم، هفت سهم از دوازده رو به اون پسره میدیم. خب پس اینا اینجا دقت کنید. پس خلاصت الکلام چی شد؟ خلاصت الکلام این شد چه؟ ما در قبل نحوه تقسیم ارث رو یاد گرفته ایم. خونسا رو بذار کنار، انگار دو تا بهت مسئله ارثی دادن. یه بار خونسا رو مذکر فرض کن در ارث حل کن، یه بار خونسا رو مؤنث فرض کن در اون داخل وارثین حل کن. یعنی اگر یک پسر است و یک خونسا، یه بار دو پسر انگار هست حل کن، یه بار یه پسر یه دختر است انگار هست ارث حل کن. ارثو چه حل کردی اینها رو؟ بعد میخوای نصفشو بدی دیگه، نصف این دو نصیب رو، چون در اون هم نصیبش در اومد، در این هم نصیبش، در اون شد یک دوم، نصیبش در این شد یک سوم. خب نصف اینها رو بدی، باید مخرج مشترک بگیری تا نصف بشه. بین یک دوم و یک سوم مخرج مشترک میشه شیش. اگر بخوای شیش مخرج مشترک بگیری، جمع نصیب میشه پنج ششم. خب نصف پنج ششم رو باید به اینها بدی. خب به خاطر اینکه نصف پنج ششم عدد صحیح در بیاد، دوباره شش رو ضرب در به دو بکن، بعد بگو ده دوازدهم، نصف ده دوازدهم رو به این خونسا میدیم، بقیه مونده از سهم دوازده سهمی ماترش رو به اون طرف مقابل، و به شرح ایزن سایر مسائل چه فردا سه چهار تا مسئله حل میکنیم تا کاملا روشن بشه. البته یه نکته ای عرض کنم، انشالله شما در ورقتون می نویسید و یکیشو حل کنید، که همین مسئله ای که امروز ما حل کردیم اینو در ورقه حل کنید تا فردا ما راحت بتونیم مسائل رو حل بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.